تو هر قطره باران را به اسم و رسم میشناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان میشنود، باران سر میخورد زیر پلک های من. تو را صدا میکنم، تو را صدا میزنم، خدا خدا میکنم. رو به راهم باد میوزد، روز مچاله صاف میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به درکعت صلات عشق. ماه امشب کامل است و آسمان گیسوی او. 13 شب ماه ها در انتظار روی او. ماه معصومم اگر چه رو گرفت از چشمه ها، از ورای ابرها هم می رسد سوسوی او. پشت پلکم خم شد از این غم که عمری چشم من بر تمام خلق رو انداخت الا روی او. گاه خورشید آرزو دارد که شب روشن شود، گاه خورشید آرزو دارد که شب روشن شود، تا زمین یک دم ببیند ماه را پهلوی او. اللهم عجل لولی یکل فرج. خانوم ها، آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا، سلام، وقتتون بخیر. خدا رو شکر میکنیم که امروز هم یک فرصت دیگه دست داد تا لحظات و دقایقی رو در کنار شما باشیم. خواهش میکنم تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. جناب حجت الاسلام و المسلمین عالی مهمان برنامه امروز ما هستند که بنده با احترام خدمتشون سلام عرض میکنم. حجت، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان بزرگوارتون عرض سلام دارم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که یک فرصت دیگه توفیق این رو پیدا کردیم تا در محضرتون باشیم و انشالله قرار امروز هم چیزهای جدیدی از لسان مبارک شما بشنویم. من اجازه میخوام یک خلاصه ای از بحث هفته گذشته عرض بکنم اگر صلاح بدونید، بعد انشالله وارد بحثمون بشیم. اگر خاطر شریف دوستان عزیزمون باشه، ما هفته گذشته یک بحثی رو آغاز کردیم حول محور دینداری در آخر الزمان، البته با روی کرده وظیفه شناسی نه نشانه شناسی. بعد حجت الاسلام و المسلمین حاجای عالی از آخر الزمان گفتند و تلویحا نشانه های اون. بعد با نگاهی کلان به ضرورت توجه به دین پرداختیم و اینکه دین در زندگیمون چه نقشی داره. از سختی دینداری گفتیم در آخر الزمان و گفتیم که انسان‌های موفق اونهایی هستند که از این تهدیدها به عنوان یک فرصت و سکوی پرش در زندگیشون استفاده می‌کنن. بهانه همه اینها روایتی بود که بنده از حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردم که اجازه می‌خوام یک بار دیگه این روایت رو من بخونم. حضرت فرمودند گروهی دین خود را به بهای اندک می فروشند. کسی که در آن روز به دین خود چنگ زده و پای بنده است، یعنی این دوره آخر الزمان، مثل کسی است که گلوله ای از آتش را در دست گرفته یا بوته خاری را در دست می فشارد. این چکیده مباحث هفته گذشتمون بود. انشالله خدا توفیق بده که از همه این تهدیدها به عنوان یک فرصت و سکوی پرش استفاده بکنیم. من میخوام خواهش بکنم از حاج‌های عالی که اگر امکانش هست یک چشم‌اندازی برای ما ترسیم بکنید برای ورود به این بحث، که از کجا میخوایم شروع کنیم و به کجا میخوایم برسیم. این رو داشته باشیم که هم بینندگان عزیزمون اگر احیانا خواستن سیر بحث رو ترسیم بکنن و بعد اگر خواستن چیزی یادداشت بکنن، بدونن از کجا میخوایم شروع کنیم و به کجا قراره برسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعش اگر بخوایم اون ساختار بحث، شکل بحث رو و همونجوری که شما فرمودید چشم‌انداز بحث رو داشته باشیم، در روایت اهل بیت در تو آخر الزمان ما می‌بینیم که دو جور تهدید رو بهش اشاره کردن. یکی تهدیدهایی که متوجه دین و دینداران هست، با قطع نظر از این که از چه قشر و صنفی هستن، زن، مرد، جوان، پیر، عالم، عامی، به تمام اقشار و هر حال افرادی که متدین هستن خطرات و آسیب‌های متوجه میشه که خب طبیعتاً باید راه مقابله با اون رو بررسی بکنیم. این یک بحث هستش که آسیب‌ها و تهدیدهایی که متوجه دین و دینداران میشه با قطع نظر از صنف و قشر خاص. و یک بخش دیگری در روایات که بخش بسیار مفصلی هست، آسیب‌هایی است که به اصناف و اقشار مختلفی وارد میشه، آسیب‌هایی که به خانواده وارد میشه، آسیب‌هایی که مربوط به زنان در آخر الزمان، آسیب‌هایی که مربوط به مردان، آسیب‌هایی که مربوط به کسبه و تجاره، آسیب‌هایی که عالمان و تحصیل کردگان حالا متوجهشون میشه، آسیب‌هایی که به قراء مثلا قاریان قرآن متوجه میشه. به همین صورت اقشار و اصناف اینها آسیب‌ها و خطراتی متوجهشون هست که این هم شناخت اونها و به خصوص اهم این آسیب‌ها، چون اجباسا شناختن تک تک اینها فرصت بسیار زیادی میخواد، ولی حداقل اهم آسیب‌هایی که به اصناف و اقشار وارد میشه و باز پیدا کردن راه‌های مقابله با اون آسیب‌ها، اینم یه بخش دیگر بحث هستش که ما اگر اجازه بدید از بخش اول، یعنی آسیب‌های عمومی نه خصوصی، آسیب‌های عمومی
مثل چی آقا؟
آسیب‌های عمومی که کلی هستش، فرض کنید به عنوان مثال دنیا زدگی، فرض کنید به عنوان مثال شیطان یکی از کسانی است که در آخر الزمان ترفندهای خاصی داره. شناخت این ترفندها و اون ابزار و وسائلی که تمرد و معصیت رو اشاعه میده.
هفته قبلم گفتیم هر چی داره رو میکنه.
ما اینا رو انشالله بعداً دستبندیشو خواهیم گفت که آسیب‌های عمومی چه چیزایین. اما فعلاً اون ساختار و شکل بحث رو وقتی میخوایم ترسیم کنیم دو بخش میکنیم: آسیب‌های عمومی، آسیب‌های خصوصی. آسیب‌های عمومی که با قطع نظر از قشر و صنفی است و دین وارد میشه، اینو فعلاً بهش میپردازیم تا برسیم به آسیب‌های خصوصی مربوط به اقشار و اصناف.
خیلی خوب، بسیار متشکرم. عرض کنم به حضورتون، شاید برای خیلی از دوستان عزیز بینندمون این سوال مطرح بشه که اصولا حقیقت دین چیه آقای عالی؟ ما اصلا دین کجای زندگی ماست و قراره چیکار با زندگی ما بکنه و چه ضرورتی داره توجه به دین و اینکه این همه از دینداری میگیم، دینداری در آخر الزمان، اصلا ضرورتی داره که ما دیندار باشیم یا نه؟ بحث حقیقت دین رو فکر میکنم اگر یک بخشی از صحبتاتون رو بهش اختصاص بدید خیلی خوب باشه.
منم موافق هستم، یعنی از این جهت که پایه مباحث و موضوع کل
موضوع
این مباحث همینه، طبیعتاً باید خود دین به عنوان موضوع بحث درست شناخته بشه. ببینید واقعش اگر به زبان بسیار ساده بخوایم دین رو ترسیم بکنیم، دین طرح و برنامه ایست که از طرف خداوند متعال برای رسیدن بشر به سعادت دنیا و آخرت، برای رسیدن به کمالاتی که یک انسان میتونه به اون کمالات برسه، نقشه راهه. اون طرح و برنامه است، دفترچه راهنمایی است که از طرف خداوند توسط انبیایش برای بشریت آورده شده. شما ببینید وقتی میخواید یک وسیله الان بخرید، فرض کنید یه ماشین لباسشویی میخواید، یه تلفن همراه میخواید بخرید، یه اتویی میخواید بخرید، یه دفترچه راهنمایی کنارش قرار داده میشه، یه کاتالوگ به اصطلاح کنارش قرار داده میشه، که این دفترچه راهنما عمدتاً دو نقش رو داره. یکی این که ظرفیت‌ها و امکانات و استعدادهایی که این وسیله رو داره، این وسیله داره، این رو میشناسونه، معرفی میکنه و طریقه بهره برداری از اون امکانات و استفاده ها. چه بسا کسی تلفن همراه داره و از بسیاری از امکاناتش استفاده نمیکنه، امکانات متعددی که او داره، چون نمیدونه. اون دفترچه راهنما این امکانات رو به فعلیت میندازه برای این فرد. این یک. و دوم این که اون وسیله رو باعث میشه که عمر مفید پیدا کنه یا عمر مفیدش طولانی بشه،
استفاده بهینه ازش
بشه. شما اگر فرض کنید یه ماشین لباسشویی رو پودر مناسب توش نریزی، اونچنان که سازندش در حال تو دفترچه راهنما قید کرده، اگر شما مثلا از کابلی که مناسب هستش استفاده نکنی، اگر فرض کنید اون ظرفیتی که باید چند کیلو لباس گفته شده بیشتر بریزی، خب بعد از یه مدتی میبینید شروع میکنه به سر و صدا کردن و ایچه بس اون کارایی خودش از دست میده، عمر مفیدش کوتاه میشه. دین هم دفترچه راهنمایی است که خداوند متعال که سازنده عالم و آدم هست، سازنده این دستگاه آفرینش هستش، برای انسان فرستاده که اولا استعدادها و ظرفیتهاش به فعلیت برسه از امکاناتش استفاده بکنه. ما واقعا الان جوریست که از استعدادامون درست استفاده نمی کنیم. انسان در بین مخلوقات الهی موجودیست با بی نهایت استعداد و ظرفیت، تنها موجودی که بی حد بی نهایته، البته هم در طرف خوبی ها هم در طرف بدی ها، هم در صعود و هم در سقوط، تنها موجودی که مخلوقی که بی حد و بی نهایته از جهت ظرفیت انسانه. شما دعای سحر رو ببینید، این دعای سحری که تو ماهای مبارک رمضان خونده میشه، ما از خدا تو دعای سحر اهل بیت به ما یاد دادن اینجوری بخواید: اللهم اینی اسألک من جمالک به اجملهی و کل جمالک جلیل، اللهم اینی اسألک من جلالک، اللهم اینی اسألک من رحمتک، من قدرتک، من علمک، من مشیتک. خدای جمالت رو میخوام، خدای جلالت رو میخوام، خدای علمت رو میخوام، رحمتت رو میخوام، مشیتت رو میخوام. به تعبیری یکی از بزرگانی که در قم درس اخلاق میگفتن، مرحوم آیت الله شیخ عباس تهرانی که زمانی که حضرت امام در قم بودن درس اخلاق میگفتن، از ایشون نقل میکنن وقتی این دعای سحر رو میگفت، میگفت یعنی از خدا میخوام که خدای میخوام مثل خودت باشم، یعنی صفات خودت رو داشته باشم. انسان این ظرفیت رو داره که صفات الهی رو بتونه برای خودش کسب بکنه و داشته باشه. ما در روایت هستش که روایت بسیار معروفی است، حدیث قدسی است از طرف خداوند متعال که فرمود: بنده من، من رو اطاعت بکن، عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، تا من تو رو مثل خودم قرار بدم، صفات من در تو تسری پیدا بکنه. فانا اقول کن فیکون و انت تقول کن فیکون، همون جور که من میگم هر چیزی رو که اراده بکنم بشه خواهد شد، تو هم اگر اراده بکنی هر چیزی که بخوای خواهد شد.
ولی خیلی دور از دسترس آقای عادی.
ببینید، این دور از دسترس بودن به خاطر اینکه خب عمل به اون دفترچه راهنما نشده. اصلا این دفترچه راهنما برای همینه، چیز دور از دسترسی نیست. قبول دارم، یعنی این چه نیجوری
کمتر بهش عمل شده پس.
یعنی خب همین،
جامعه دینداران ما در طول تاریخ فکر می‌کنم کمتر از جوامع دیگه باشن دیگه، یعنی کمن انسان‌هایی که برسن به اون جایی که باید.
طبیعتاً موانعی داره، طبیعتاً یک موانعی داره که این موانع باید پشت سر گذاشته بشه. انسان‌هایی که به قله‌ها برسن خیلی زیاد شاید نباشن، همه اهل قله‌ها نیستن، اما به هر حال ببینید این اون چیزی است که ظرفیتی است که دین ایجاد می‌کنه. من مخصوصاً این نیست الان که حالا الزاماً همه هم میرسن، توجه می‌فرمایید؟ من مقصودم این نیست، مقصودم اینه که دین برای هم چیزی اومده، دین آمده و نمونه‌هایی هم داشته. اینجور نیستش که اگر هیچ نمونه‌ای نداشت مثلا میشد گفت خب این دینی که اصلا هیچ نمونه این چنینی نداره فقط یک آرمان، یک تخیله، اما نمونه‌های عملی هم داشته. بنابراین دین اون دفترچه راهنمایی است که اومده این ظرفیت‌ها رو به کار بگیره، این ظرفیت‌های بی‌نهایت انسان رو، و بتونه اینا رو به فعلیت برسونه. ما شاید الان از 1/100 ظرفیت هامون هم استفاده نمی‌کنیم، مثل همون تلفن همراهی که از امکاناتش درست بهره برداری نمیشه، فقط احیانا برای تلفن زدنه، اما امکانات متعددی که داره ازش بهره برداری نمیشه. انسان هم الان همینجوره. شما ببینید در روایات ظهور امام زمان علیه السلام هست که فرمودن از ابتدای خلقت بشر تا زمان ظهور حضرت ولی اصغر علیه السلام 2 حرف از 27 حرف علم کشف میشه، یعنی 2 درجه از 27 درجه علم برای انسانها کشف میشه، فقط به این مقدار میتونن برسن. 25 درجه علم و 25 حرف رو حضرت میارن. خب معلومه که خیلی از امکانات استفاده نشده. اون وقت زمان ظهور، وقتی شما مختصات جامعه مهدوی و انسانی که در اون زمان هست و تحت تربیت معصوم قرار گرفته رو میبینید، میبینید که این ظرفیت ها وقتی به فعلیت میرسه، در روایات گفته شده عقل ها کامل میشه، اخلاق کامل میشه، دروغ و کینه از دل ها دور میشه، بطون قرآن را امام زمان علیه السلام برای مردم میاره، مردم متدین محرم سر میشن، انقدر رشد پیدا میکنن که به تناسب محرم سر میشن. کراماتی که ما الان از بعضی از اولیاء خدا میشنویم اون زمان مال مردم معمولی خواهد بود، چون مردم اون زمان مردم رشد یافته هستند. خب این نشان دهنده ظرفیت انسانه. چرا در اون زمان اینقدر به فعلیت میرسن؟ قرآن رو ببینید تو سوره نور آیه 55، قرآن میفرماید که دلیل این که مردم به این شکوفایی استعدادها میرسن و زمین و زمان زنده میشه و دوران زندگی انسانی هست در واقع. ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، چون اون دینی که خدا براشون پسندیده مستقر میشه، چون دین تحقق پیدا میکنه،
دین به معنای واقعیه،
دین به معنای واقعیش، اون وقت این شکوفایی رخ میده. این شکوفایی در واقع مال عمل به این دفترچه راهنماست. بنابراین این نکته اول که دین ظرفیت ها رو به فعلیت میندازه، به جریان میندازه. نکته دوم این هستش که این دفترچه راهنما عمر مفید رو طولانی میکنه برای انسان. بسیاری از ما یا حداقل بخش معظمی برخی از ما یا عمر مفید متاسفانه نداریم یا کم داریم. یاقوت هموی از دانشمندانی است که یک کتابی داره معروفه به نام معجم البلدان که در رتبه شناسایی مناطق و سرزمین‌های مختلفی است. اونجا یه نکته زیبایی نقل کرده، میگه به یک سرزمین گذرم افتاد که دیدم قبور، قبرهای مردم جلوی خانه ها هست. تعجب کردم که قبرستان دور نیست از منازل، و بعد که نگاهم به سنگهای قبر افتاد دیدم سن و سال همه اونایی که از دنیا رفتن کمه، یکی یک ساله، یکی دو ساله، یکی سه ساله، خدای همه بچه مردن اینجا. از یه نفر از اهالی سوال کردم که چرا اینجا اینجوریه، قبور در خانه ها و سن و سال ها کم. او گفت این که قبور رو در خانه ها میگذاریم برای اینکه بفهمیم از پس امروز فردایی هم هست، هر روز مواجه بشیم بفهمیم که دنیا ابدی نیست، آخرتی هم هست، به فکر او باشه،
دل چششون باشه.
برخلاف ای چه بسا بعضی از جاهای که قبرستان ها و اصلا انگار یاد مرگ بخواد حذف بشه، یاد مرگ رو دائم جلوی چشم میاریم. این اولا. و ثانیا این که شما دیدید که سن و سال ها کم هستش، چون ما عمر مفید رو اونجا فقط درج میکنیم، اون مقداری که شخص زندگی انسانی داشته،
یکی سه سال،
یکی یک سال، یکی دو سال. یکی از بزرگان میگفت با این حساب بعضی ها سخت جنینن، یعنی عمر مفیده چه بسا نداشته باشن تو دنیا و به هر حال به یک معنا سخت جنین شده هستن. خب ببینید، ما متاسفانه بسیار وقت پرت داریم، وقت هدر داریم، عمر مفیدمون چه بسا خیلی زیاد نیست. من همینجا تو پرانتز اجازه میخوام ازتون، چون لازم میدونم عرض بکنم خدمت شما، ما اگر نگاه بکنیم ببینیم چقدر وقتها وقتهای هدر و اتلاف وقت تو زندگیمون هست. گاهی موقع ها توی اتاق انتظاری برای مثلا فرض کنید مطبی که میخوایم بریم، یکی دو ساعت سخاوتمندانه این رو از دست میدیم با اینکه میشد اونجا استفاده کرد ازش. گاهی موقع برای دیدن یک مسابقه ورزشی جوانی که میری یک روز منتظر میمونه، چه بسا وقتش رو از دست میده، ولی برای فرض کنید یک ساعت دیدن یک مسابقه. تو ترافیک ها وقتهای میگذره و امثال این. با یه حساب سرانگشتی یه کسی حساب کرده بود، خودمونم میتونیم این حساب رو بکنیم، میگو اگه من عمرم 70 سال باشه که عمر معمولی ماها مثلا تو همین حدوده، عمرم 70 سال باشه، با فرض این که در روز حدود 6-7 ساعت میخوابم، یعنی یه چیزی حدود 20 سال رو تو خواب بودم. ببینید وقتی در روز حدود 7 ساعت میخوابیم، یعنی نزدیک 1/3. پس کل عمر اگه 70 ساله حدود 1/3ش، حالا ما میگیم حدود مثلا 20 سال کمترم میگیریم، تو خواب بودم. اگر تو روز حدود 2 ساعت مشغول خورد و خوراک بودیم، تقریبا 4 سال تو کل عمرمون تو خوردن بودیم. پای تلویزیون اگر روزی مثلا 3 ساعت بنشینیم، البته حالا ما با فرض این که هر برنامه، یعنی گزینش آدم نخواد بکنه، روزی 3 ساعت بنشینیم، یعنی 1/8 روز کل عمر 1/8 رو پای تلویزیون، یعنی حدود 9 سال. همین سه قلم رو، من بیشتر نمیرم، ترافیک ها اینا رو نمیرم، همین سه قلم رو جمع بکنید، 20 سال خواب، 9 سال پای تلویزیون، حدود 4 سال خوردن، 33 سال فقط همین مقدار، یعنی حدود نیم عمر رو، نصفی از عمر رو. خب ببینید خب حالا همین رو میخوام عرض بکنم، مقصود اصلا این نیست که استراحت نداشته باشه آدم، تفریح نداشته باشه، نه، این لازمه زندگی است. اصلا اگر اینا اون گریسکاری و روغنکاری است که پیچ و مهره ها بتونن درست کار بکنن، و الا انسان خشک و بی‌نشاط اصلا نمیتونه ادامه بده، اصلا عمر مفیدش هم بسیار کم خواهد شد. بس اینه که اتلاف نداشته باشیم، هدر نداشته باشیم،
چیزی که داریم و
برنامه داشته باشیم، مدیریت داشته باشیم نسبت به وقت و زمان خودمون. ما هم میگیم عمر طلا هست، با این که اصلا قابل مقایسه با طلا نیست، چون طلا قابل جبران اگر دست بره و سرقت بشه، ولی عمر قابل جبران نیست. به علاوه شما با وقت طلا گیر میاری، اما با طلا وقت گیر نمیاری. خب شما نگاه کنید، ما طلایی که اگه یه انگشتر طلایی، گردنبند طلا، فرض کنید یه سکه طلا داریم، ازش محافظت میکنیم، ازش مراقبت میکنیم که مورد سرقت قرار نگیره، ولی وقت رو چه بسا به راحتی از دست میدیم، وقت کشی هم میکنیم که به تعبیر بعضی از روایات وقت کشی خودکشیه. روایتی از پیامبر اکرم خیلی روایت زیبا هست، فرمود انما انت عدد و ایام، تو به تعداد روزهات هستی، به تعداد ایامت هستی. یعنی ایام و عمر هر کسی یه لباسی است که به قد و قواره او دوخته شده، 60 سال 70 سال هر چقدر عمر داره به اندازه او دوخته شده. هر چقدر از روزت که بری یه تیکه از تو رفته. انما یمزی کل یومن یمزی به بعضک، یه مقداری از خودت رفته. عمر واقعا اینجوری نگاه باید بهش بکنیم که سرمایه ایست که هیچ چیز دیگری بدیل نداره، جایگزین نداره. فخر رازی یکی از علمای بزرگ اهل سنته، یه تفسیری داره به نام تفسیر کبیر. تو اون تفسیر میگه من داشتم از یک تابستان گرمی بود از جای عبور میکردم، میدیدم شخصی داره یخ میفروشه، دقت کردم دیدم اینجوری داره تبلیغ میکنه این کالای خودش رو. میگفت مردم بیاید کسی که سرمایهش داره ذوب میشه بهش رحم بکنید، یخ رو بخرید. میگه همونجا فهمیدم که این تفسیر سوره والعصر که خدا قسم به زمان میخوره که ان الانسان لفی خسر، انسان داره یواش یواش آب میشه، سرمایه هاش به هدر میره. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر اون کسانی که با دینداری بتونن عمر مفید برای خودشون درست بکنن.
چیکار باید بکنن؟
ببینید انسان‌های با فضیلت و موفق کسانی هستن که بتونن برنامه‌ریزی برای وقت خودشون داشته باشن، مدیریت وقت داشته باشن. اصلاً عرض کردم به هیچ وجه مقصودم این نیست که استراحت و تفریح و دید و بازدیدها و اینا رو بذاریم کنار. مقصودم این هست اتلاف رو جلوش رو بگیریم. ببینید دزد طلا یه چیزیست، دزد وقت گاهی موقع‌ها بی‌برنامگیه، دزد وقت جلسات بیفایده است، حالا تا چه برسه به مفسد. دزد وقت بی‌حوصلگی و تنبلیه. دزد وقت فرض کنید به عنوان خواب زیاده، بیش از اندازه است. اگر ما بیایم بر خودمون برنامه بریزیم، من به عنوان مثال دارم عرض میکنم، حالا هر کسی میتونه برنامه بریزه، روزی یک ساعت برای خودمون خالی بکنه. اینو من عرض بکنم، وقت خود به خود نمیاد، همه از کمبود وقت مینالن، در این حال چه بسا خیلی هم وقتشون مفید نباشه. وقت رو باید ایجاد کرد، وقت رو باید گذاشت. اگر روزی یک ساعت برای خودمون وقت باز بکنیم، تو ماه 30 ساعت، تو سال 365 ساعت، یعنی حدود 45 روز کاری مفید، روز کاری مفید. شما 45 روز خالی کردی برای خودت، با روزی یک ساعت خالی کردی، میتونی برای خودت مطالعه بگذاری، میتونه برای خودت تو اون 45 روزی که هر روز یک ساعت بیشتر نیست، مهارت‌های لازمی که نیاز داری تو شغل، تو زندگیت، اونا رو بری آموزش ببینی. میتونی یک زبان رو یاد بگیری، میتونی قرآن رو حفظ بکنی با روزی یک ساعت.
من داخل پرانتز اجازه دارم سوال بپرسم. من میخوام بگم که دین به چه کمکی میاد؟ یعنی دین چیکار میکنه؟ شاید جوامعی هم که دیندار نباشن، آدمایی هم که اهل دین نباشن، این برنامه‌ریزی رو داشته باشن که بسا خیلی هم از وقتشون بهتر از ما استفاده کامل بکنن.
من حالا عرض میکنم خدمتتون، فقط یه نکته‌ای رو من اینجا عرض بکنم. ببینید تو همین استفاده از وقت‌ها، اگر ما بتونیم، حالا خدمتتون اون نقش دین رو با یه جمله عرض میکنم و خیلی چیز مشکلی نیست، اگر بتونیم از همین وقت‌های پرت و هدر استفاده بکنیم. من که یکی دو ساعت وقتم تو ماشین تو ترافیک میگذره، میتونم اگر راننده هستم با یه سیدی، با یه نوار، با یه نوار آموزشی، با یه نوار سخنرانی، با یه نوار قرآن، هر چیزی که بتونه مفید باشه برای عمر من میتونم. یکی از دوستان میگفت من اکثر آثار شهید مطهری رو تو ماشین گوش کردم، اکثر آثار شهید مطهری رو، یا یه کتاب کوچکی آدم جیبی، یا یه قرآن کوچکی، تا داشته باشه آدم، از بسیاری از این وقتا میتونه استفاده بکنه. موقع خوابیدن چند دقیقه که قبل از خواب هستش، که معمولا اچ‌بسا شخص طول میکشه تا به خواب بره، میتونه یک کتاب، یه مطالعه سبک بکنه. بهتر اینه که تو روایات ما هم داریم، مفیدتر اینه که برای ورود به خواب که شبیه مرگه، از کار خواب رو بگه. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود که پدرم پیغمبر نزدیک خوابیدن من که رخت خواب رو پهن کرده بودم وارد شد. بعد فرمود که دخترم مخواب مگر اینکه چهار کار رو قبلش کرده باشی. یکی اینکه یه ختم قرآن کرده باشی. دومی که شفاعت انبیا رو برای خودت جلب کرده باشی. سومی که حج و عمره ای به جا آورده باشی. چهارمی که خوشنودی همه مؤمنین رو برای خودت جلب کرده باشی. و فوری مشغول نماز شد. حضرت زهرا میگه من منتظر بودم نماز پدرم تمام شد، گفتم یا رسول الله اصلا تو این وقت نمیشه این کارا رو کرد، چی کار بکنیم؟ پیغمبر یاد دادن که عرض میکنم دین خیلی از این جور استفاده ها رو یاد میده برای موقعیت های مختلف. پیغمبر فرمودن که اگر شما سه تا سوره قل هو الله بخونی، سه مرتبه سوره توحید رو بخونی، یک ختم قرآن کردی، اگر شما موقع خواب درود بفرستی و صلواتی بر من و انبیاء پیشین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و صل علی الانبیاء و المرسلین، شفاعت ما رو برای خودت جلب کردی. اگر استغفار کنی برای همه مؤمنین، اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات، کاری کردی که خوشنودی مؤمنین رو جلب کردی. و اگر یک بار بگی سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، حج و عمره به جا آوردی، گویا حج عمره به جا آوردی. دین کاری که میکنه تو زندگی و استفاده بهینه میده اینه که شما رو به یک برنامه ریزی میکشونه که اولا نیت خالصانه تو زندگی داشته باشی. خود این نیت بسیاری از وقتها رو مفید میکنه، بسیاری از کارها رو مفید میکنه.
یعنی نفس انجام دادن این کار خودش،
ببینید اون کسی که از خانه صبح میزنه بیرون دنبال کسب و کار، اما نیتش اینه که من خانواده خودم رو تأمین کنم از کسب حلال، سر تا سر این زندگیش، سر تا سر اون مدتی که رفته دنبال کار، تمامش تو عبادت بگذره. اگر با این نیت باشه، خانومی که تو خونه مشغول کار هستش، مشغول تربیت هست، مشغول مدیریت تو خانواده هست، تو خانه هستش، زحمت خانه رو میکشه، با این نیت که من خونه رو جوری اداره بکنم، مربی اوه، محور تربیت تو خانه زنه، جوری اداره بکنم که این تربیت صورت بگیره تو خانه، آرامش و سکونتی که قرآن میگه، اون سکونت و آرامشی که هدف از زندگی، یکی از اهداف زندگی است، تو خونه تحقق پیدا بکنه. سر تا سر کارهایی که در منزل میکنه میشه عبادت. لازم نیست حتما مثل نماز مثلا بخواد نیت بکنه، به زبان بیاره. اصلا تو نمازش هم لازم نیست. حتی بعضی گفتن مکروه به زبان آوردن بعد از اذان و اقامه گفتن، دیگه آدم باید چیزی به زبان نیاره. نیت همون امر قلبی است.
میدونی داری چی کار میکنی.
سر تا سر اون زندگی میشه عبادت. اون کسی که گفت خوشا آنان که دائم در نمازن، مقصودش این بود که دائم در نماز میشه شخص. دائم در نماز بودن معنیش این نیست که یه سجاده بندازم دائم فقط مثلا رکوع و سجود بکنم، دائم در بندگی قرار میگیرم. و این بالا بردن کیفیت زندگیست. کمیت شاید فرق نکنه، شما اعمالت رو اضافه نکردی. ببینید شاید بر اعمال روزت نیفزودی، هرچند که خود اون اعمال روزم به تناسب ظرفیت، اگه آدم نشاط داشته باشه میتونه یه اعمالی رو اضافه کنه، همون که عرض کردم یه ساعت میتونه تو وقتش اضافه کنه و کارهای مفیدی رو بیاره تو کار. اما حتی اگر او هم نباشه، حداقل دین کیفیت زندگی رو میبره بالا. شما با یک نیت خالص تمام اعمالت میشه اعمال صالح.
اما باید منتظر چی باشیم حاج آقای عادی؟ یعنی دین با زندگیمون چی کار میکنه؟ باید منتظر معجزه باشیم یا اینکه نه صرف همین که این کار انجام دادیم ثوابش برای ما نوشته میشه، ما آدم دینداری هستیم و از زندگیمون هم داریم راحت استفاده به هم.
معجزه دین این هستش که شما زندگیتون میتونه زندگی پاک و سالم و آرامش بخشی بکنه. معجزه دین این هست که میتونه زندگی شما رو جوری بکنه. چون ما فقط زندگی رو عالم دنیا تعریف نمیکنیم، ما زندگی رو فقط سعادت دنیا تعریف نمیکنیم، زندگی رو تا ابد تعریف میکنیم، نه 60 سال نه 70 سال. اگر ما تمام این مدت رو ببینیم، اون وقت کارای دین مشخص میشه. تمام این مدت دیدن باعث میشه که شما تو این 60-70 سال که مزرعه آخرت هست، کاشت درست داشته باشی، وقت پرت و هدر نداشته باشی، هم کمیت کارات به تناسب ظرفیت و به تناسب قدرت خودت کمیت درستی باشه، بتونی کارهای مفید تو زندگیت انجام بدی، دید و بازدید درست، جلسات مضر رو آدم جلوشو بگیره که دین این کار رو میکنه، جلساتی که کارکرد منفی داره یعنی از انسان کم میکنه جلوش رو بگیره، به هر حال محدودهای دین قرار میده، خط قرمزهای قرار میده که شما تو اونجا وارد بشی استعدادت کشته میشه و خودت هدر میری. خب دین میتونه هم کمیت رو، این محدوده ها رو درست کنه، هم تو این محدوده شما رو یه کیفیتی به زندگیت بده که سرتازر زندگی تو بندگی باشه و تو رشد باشه،
زندگی اون مهندسی میکنه
کاملا. ببینید این چیز کمی نیست، ما نیاز داریم یه کسی بهمون برنامه بده، دستورات دینی همین برنامه است، همین برنامه است که اگر ما بتونیم این برنامه رو اون واجبات و محرمات، ببینید شما ممکنه بگید خب ما از کجا میدونیم چی کار بکنیم، انقدر دستورات به ما داده شده، نه، واجبات و محرمات اون فونداسیون و پایه شخصیت انسانه، او دیگه تعدادش کم و زیاد برای انسان‌ها نداره، همه باید رعایت بکنن، یه محدوده کاملا مشخص، این اون شخصیت، پایه‌های شخصیتی است. اون وقت تو ناحیه مستحبات و آداب، خب گفته شده به مقداری که شما نشاط داری، به مقداری که قدرت داری، به مقداری که توان داری، اونها رو وارد بشو و البته به مرور این توان میره بالا، به مرور این قدرت و ظرفیت برای استفاده از آداب و مستحبات روزافزون میشه. این مسیر یه مسیر تدریجی است که اگر کسی رعایت کرد، این همون طرح و برنامه و دفترچه راهنماست.
لازم نیست زندگی ما رو تعطیل کنیم بریم سراغ دین،
به هیچ وجه. اصلا دین بیرون زندگی نیست، آمیخته است با زندگی. کدوم یکی از ائمه ما بیرون از زندگی بودن؟ کار میکردن. امام باقر علیه السلام مزرعه داشت، ائمه ما بعضا کار میکردن، هیچ کدومشون نبود که فقط یک گوشه‌ای باشن. بنابراین آمیخته به زندگی، تو خانه، تو خانواده، تو محیط کار، تو هر جایی که هست آدم میتونه این دین رو عملی بکنه. و اتفاقا محک دینداری آدم ها این هستش که تو زندگیشون دیندار باشن. اگه قرار باشه که من یک گوشه‌ای فقط برم،
یه پرونده جدایی برای
جدایی دین باز داشته
میکنیم.
بله، اون که هنری نیست، هنر اینه که شما تو کسب و کار انصاف داشته باشی، تو مسائل مالی دقت داشته باشی، تو رعایت حقوق دیگران رعایت آدم بکنه، تو خانه اونجایی که احتیاج داره که آدم فداکاری بکنه، احتیاج داره که به هر حال یه آرامشی وقتی بخواد برقرار بشه من کوتاه بیام، مشاجره رو قطع بکنم ولو حق با منه. خب ببینید اینا همون دستورات دینی است و دینداری آدم‌ها تو اینجا معلوم میشه. این که در روایت امام صادق علیه السلام فرمود دینداری رو به طول رکوع و سجود افراد نبینید، لا تنظروا الى ان يتول الرجل ركوعه و سجوده، دینداری رو تو صداقت ببینید، ولكن انظروا الى صدق الحديث و اداء الامانه، دینداری رو تو امانت داری ببینید، دینداری رو تو مسائل مالی ببینید، دینداری رو تو گذشت ببینید، تو کوتاه اومدن تو مشاجرات تو خانه ببینید، اینجاها دینداری افراد معلوم میشه. بنابراین دین دستور زندگی است که آمیخته است با زندگی، و اگر کسی این کار رو کرد، همونجور که عرض کردم انسان‌های عصر ظهور این کار رو میکنن که اونچنان رشد یافتن، و زندگی عصر ظهور زندگی انسانی است، چون به تعبیر قرآن که عرض کردم خدمت شما در سوره نور آیه 55 وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، چون دین تو زندگیشون تمکن و استقرار پیدا کرده،
قدم به قدم با دین میرن جدا. انشالله باشیم اون دوره رو هم ببینیم دیگه، شکوفایی استعدادها رو. یه روایت بخونم از ستاره راهمون امام علی علیه السلام که فرمودن برای اهل دین نشانه هایی است که به واسطه اونها شناخته میشن. حالا ببینیم اهل دین هستیم یا نیستیم، انشالله که باشیم. راستی در گفتار، ادای امانت، وفای به عهد، صله ارحام، ترحم به ضعیفان، بذل خوبی ها، اخلاق نیکو، پیروی از علم و آگاهی و آنچه که آدمی را به خدای متعال نزدیک می سازد. انشاءالله اهل دین باشیم به معنای واقعیش. باز می گردیم با احترام در بخش بعدی گفتگومون با حاجی عالی، هم دعوت می کنم همراه ما باشید. اللهم صلی و سلم و زد و بارک علی رسول الله.
صلی و سلم و زد و بارک علی رسول الله و آله الاطهار و آله الاطهار. اللهم صلی و سلم و زد و بارک على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. فرمودند اگر دنیا را خورشیدی روشن خواهد کرد، این به این معنا نیست که تا آمدن آن خورشید نورانی در تاریکی بنشینیم. یک تعبیر بسیار زیبا بود از مقام معظم رهبری که تقدیم حضورتون شد. حاجای عالی، من قبل از اینکه میام برنامه رو ببینیم و فضای برنامه منور بشه و نورانی بشه به صلوات بر محمد و آل محمد، یک نشانه هایی رو برای اهل دین نقل کردم از قول حضرت امیر علیه السلام و شما یک روایتی رو از قول امام صادق علیه السلام که برای اهل دین نشانه هاییست ادای امانت، صدق در گفتار، راستگویی، ترحم به ضعیفان، اخلاق نیکو. بعضی ها میگن ما که آدم راستگویی هستیم، امانت دارم هستیم، خیلی هم دلمون برای ضعفا میسوزه، خیلی هم صله رحم انجام میدیم، دید و بازدید میکنیم، ولی انجام واجبات و ترک محرمات از ما نخواهید، اینا رو فاکتور بگیرید، چون در توانمون نیست که مثلا روزه بگیریم. حالا سوالی که شاید برای بیننده‌های عزیز اون مطرح بشه اینه که چرا نشانه های دینداری رو این موارد رو برشمردن حضرات معصومین، چرا خوندن نماز و گرفتن روزه نیست؟
درست. ببینید این سوال خیلی سوال ارزنده ای هست، باید این مطلب رو گفت. ببینید دین یک مجموعه است، یک مجموعه به هم پیوسته، همونجور که عرض کردم یک دفترچه راهنمایی است که اگر کامل عمل بهش بشه خاصیت‌های خودش رو خواهد داشت. شما نمیتونید به بعضی از دستورات عمل بکنید، خب به بعضی از دستورات عمل بکنید بخشی از وجود خودتون معطل مونده، بخشی از اون استعدادهایی که برای کمال انسان داره رشد پیدا نمی‌کنه. دین یک مجموعه است از عقاید و دستورات عملی. یه عقایدی است که آدم باید بهش باور داشته باشه، یه دستورات عملی است که باید تو زندگی پیاده بکنه، تو مسائل اخلاقی، تو مسائل احکامی، تو مسائل فردی و اجتماعی باید پیاده بکنه. این مجموعه به هم پیوسته هست که میتونه اون خاصیت خودشو داشته باشه.
همشو باید با هم ببینی.
و اگر احیانا میبینید تو بعضی از روایات همین نکته‌ای که الان شما اشاره کردید به عنوان سوال این مطلب گفته شده، این معناش این نیستش که شما میتونید نماز و روزه رو کنار بگذارید. گفته شده فقط او رو نبینید. یعنی ببینید این در واقع در مقابل اون دید سطحی است که گاهی موقع بعضیا دارن و ملاک دین رو فقط و فقط طول رکوع و سجود میبینن، فقط و فقط اعمال ظاهری میبینن. اینجا ائمه اومدن گفتن فقط او رو نبینید، ملاک دینداری جاهای دیگه تو عینیت زندگی هست. اما خب جای دیگه گفتن، مگه نگفتن نماز بخونید، روزه بگیرید؟ این بخش مهم دینه، این شخصیت انسانی انسان و شخصیت دینی انسان با همین واجبات
پایه است.
پایه است و هیچ چیز جایگزین اون نیست، هیچ چیز جایگزین اون نیست. بنابراین اگر ما اینو بپذیریم که تو یک فضایی که ائمه وقتی میبینن و افراد به صورت سطحی فقط نمره دینداری به کسانی میدن که همون ظواهر دین رو، بعضی از مناسک دینی رو عمل میکنن ولو جاهای دیگه اخلاق نداره، شخص ممکنه تو نمازش مثلا فرض کنید رکوع طولانی و سجده طولانی داشته باشه اما تو خونه اخلاق نداره، خب ای چه بسا با دید سطحی بگن این عجب آدم متدین نیست، آدم متدین که نباید. خب ببینید ائمه دارن همین رو جلوشو میگیرن، میگن فقط تدین رو به اونجا نمره ندید، تدین یک مجموعه است، اون نمرش کمه، اون نمرش کمه، یک بخشی رو به جا آورده به همون حد بهش نمره بدید، نمره متدین بودن یک کمال دینی رو به اون ندید، اون همه شخصیتش ناقصه.
نگاه کنید به صداقتش، نگاه کنید به امانت داریش، نگاه کنید مثلا به انصافش، نگاه کنید به گذشتش.
پس صرف اینکه نفر اهل نماز است و اهل روزه است، فقط به همین بخش از دینش بسنده کرده، نمیشه گفت آدم دین داره.
اینو میخوان بگیرن که منحصرا یکی دوتا عمل دینی رو نبینید. اما معنیش این نیست که اصلا نبینید. معنیش این نیست که کسی میتونه اینجا بیاد این نتیجه رو بگیره پس ما اونا رو عمل نمیکنیم.
اخلاقمون خوبه.
مثل چیزی که بعضیا مثلا حالا در توصیف بعضی از افرادی که تو کشورهای دیگه هستن میگن آدمای با نظمی ان، آدمای راستگویی ان، آدمایی که وجدان کاری دارن، از ما خیلی متدین ترن. ببینید این یه مرتبه اغراق و مبالغه و جوگیر شدن. یه مرتبه از اون ور میافتی. خب اون کاراش خوبه. اما معنیش این نیست که یه مرتبه خیلی متدینه. این تدین یه اعتقادات داره. تدین یه رفتارها و تعبدیات داره. این مجموعه رو باید در نظر بگیرید.
بسیار ممنون، متشکرم. اگر دوستان به من بگن که ما چقدر وقت داریم، خیلی ممنون و متشکر میشم. حاج آقای عالی، عرض کنم به حضورتون که دینداری، حالا اصطلاح فنیش اگه بخوایم بگیم دینداری، به ما هو دینداری، اصلا نمیخوایم نگاه بکنیم به اینکه آیا ما انسان‌های دینداری هستیم یا نه، در چه زمانی واقع شده، در آخر زمان هستیم یا نه، که گفتیم دینداری سخته. خود حقیقت دین به معنای واقعی کلمه آیا سخته یا آسونه؟ و اگر این تبیین بشه ما متوجه میشیم که کلن دینداری آسونه یا سخته، اون وقت خیلی چیزا برامون حل میشه دیگه.
من ممنونم آشرت این سوال رو مطرح کردی. یعنی واقعش این از اون سوالاتی است که کلید خیلی از مشکلات و گره‌هایی است که بعداً میتونه یک کسی باهاش مواجه بشه. ببینید اگر ما اثبات بکنیم، حالا این خیلی ساده است، عرض می‌کنم خدمتتون، اگر اثبات بکنیم که دینی که از ناحیه خدا اومده، آموزه‌های دینی، چه در ناحیه اعتقادات و باورها، چه در ناحیه دستورالعمل‌ها، بخش عملی، دین سهله، دینداری راحته. اگر ما این رو اثبات بکنیم، اون وقت میفهمیم که یه جا اگر ما تو سختی افتادیم، اون سختی مال خود دین نیست، یه امر بیرونی عارض شده بر دین، یک گیری و مشکلی در ما به وجود اومده. از ناحیه خدا اون دستورالعمل دستورالعمل شاقی نیست، دستورالعمل غیر قابل عملی نیست. اگه غیر قابل عمل باشه خداوند متعال هیچ موقع نمیاد. اونی که سازنده خود انسان هست و میدونه توانش چقدره،
بیشتر
از توان نمیخواد، توقع نداره. ماها گاهی موقع میگیم دختر بچه‌مون خواخ این که نمیتونه روزه بگیره، این که نمیتونه نماز بخونه. عزیز من، دلسوزتر از تو به او خدای اوه. او وقتی براش یه سنی رو برای تکلیف تعیین کرده، او میدونه که این توان رو داره و بعد راهکاری گذاشته که اگر مثلا در یک مورد خاصی به مشقت افتاد، به سختی افتاد، اونو براش راه حل دادن، گفتن اون میتونه اینجا فعلا این موقع اگه به حرج افتاد مثلا به تعبیر دینی ما، خب اون مثلا میتونه فرض کنید این رو جایگزینش یک کار دیگری رو انجام بده یا یه وقت دیگری انجام بده. بنابراین اگر ما اینو اثبات کردیم که دین سهله، که اثبات خواهیم کرد، سختی ها و مشکلاتی که بعدن به وجود میاد این از ذهن ماست. من به عنوان مثال عرض میکنم خدمتتون. ببینید شما اشخاصی که دچار وسواس شدن رو، به خصوص تو اعمال دینیشون، من این رو کار دارم، تو وضو گرفتن یا غسل هی تکرار میکنه، مدت ها به مشقت میفته، تو نماز، تو قرائت نماز گاهی موقع میشکنه، گاهی موقع اعاده میکنه، به سختی افتاده، دین تو ذائقهش تلخ شده. و اتفاقا شیطان همینو میخواد که دین به کام افراد تلخ بشه و او بگه خب دینی که این چنینه چه فایده، و اون دین رو رها بکنه. خب این سختی دینداری الان مال کیه؟ خدا که تو قرآن گفته یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر، خدا براتون ساده گرفته، آسانی رو میخواد. خب من که الان تو مشقت و سختی افتادم، این معلومه که گیرتون منه، من یک مشکلی دارم.
یه وقته از اینجوری میشه، یه وقته هم محیط رو نباید از خاطر برد.
ما تربیت
نقش محیط رو
همون رو ندید گرفت، همونجا نقش محیط مال دین نیست، این به خاطر کوتاهی وظیفه ماست که محیط رو نساختیم. نقش دین به عنوان اون آموزه‌هایی که خداوند متعال داده، خود دین عمل بهش سخت نیست. چون شما نگاه بکنید هم اعتقادات و باورهای دینی خدا نخواست تحمیل بکنه، مطابق با عقل، مطابق با فطرت، مطابق با وجدان، هم باورهای دینی این چنینه، خلاف عقل نیست، یک باور، باورها به معنای همون اصول دین و اعتقادات دینی، یک باور
غیر معقول و غیر منطقی نیست، منطق براش هست. اصلا اتفاقا گفته شده شما اعتقادات دینیت رو با منطق بپذیر، و هم دستورات دینی، دستورات شاق و خلاف و به اصطلاح فوق قدرت انسان نیست. شما نگاه کنید، پیغمبر فرمود در یک روایت بسیار زیبا، فرمود بعثت به شریعت سمحت سهله، من رو خدا فرستاده با یک شریعتی که هم سماحت داره، گذشته، گذشت داره، با گذشته، دین یک دنده و لجوجی نیست، دینیست که گذشت داره. اگه گفته وضو بگیرید یا غسل بکنید برای نماز، به جاش گفته اگه براتون ضرر داشت یا حتی احتمال ضرر رو داشتید نمیخواد بگیرید، برید تیمم کنید، ببینید میگذره در جای خودش. اگر گفته روزه بگیرید، خود همین دین گفته در صورتی که در سفر بودید براتون مشقت داره.
نه، سادگی به این معنی که بگه روزه نگیرید.
خب حالا اون عرض میکنم، نه اینکه بی دین باشید. بی دین بودن رو ما گفتیم، اون دفترچه راهنما کار خودشو باید بکنه. بی دین بودن این باعث میشه که فرد به سعادت خودش نرسه. این دین و این دستوراتی که برای سعادت آورده شده، عمل بهش ساده است، نه عمل نکردن و اینکه خب عمل نکنیم و بعد بگیم خدا ساده میگیره، آسون میگیره. نه، همون خدا فرمود این کار رو بکنید، اگر این خط قرمزها رو رعایت نکنید و اعمال دینی، واجبات و محرمات رو عمل نکنید، کیفر داره.
آقای عالی، شما میگید این دین مطابق با فطرت ماست و منطبق با فطرت ماست، و بعد اینکه عمل کردن بهش بسیار ساده است، اینجوری باشه که الان ما تو مدینه فاضله زندگی میکردیم.
خب ببینید، عرض کردم سختی هاش از لایه ماست. چرا شخصی که من به عنوان همون مثالی که گفتم، چرا شخصی که دچار وسواس هست سخت شده براش دین داری؟ این سختی مال چرا دیگران همین نماز و روزه رو دارن انجام میدن خیلی راحت، وضو و غسل رو دارن انجام میدن خیلی راحت، او یک اختلالی براش به وجود اومده، او یک عدم تعادلی تو شخصیتش به وجود اومده، او یک بیماری براش پیش اومده. توجه میفرمایید؟ بنابراین من میخوام اینو عرض بکنم که اون چی که از ناحیه خداوند اومده به تناسب انسان و قدرت انسان چیزی هستش که بتونه عمل بکنه و به مشقت هم نیفته. ببینید تو همین آیه‌ای که مربوط به روزه هست که خدا میفرماید که اگر شما مریض بودید یا تو مسافرت بودید، من کان منکم مریضن او علی سفرن فعدت من ایام اخر، روزه نگیرید، یه وقت دیگری غذاشو به جا بیارید اگه مریض بودید. بعد خدا میفرماید یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر، خدا براتون سختی نمیخواد، خدا سهولت بخواد. دینی که شما نگاه بکنید، دینی که با نیت آدم، به نیت انسان، نیت که خیلی زحمت نداره، نمره مثبت میده، شما نیت بکنید رشد میکنید. دینی که خدای او سریع الرضاست، که بهانه میگیره برای بخشیدن، نه بهانه برای جهنم بردن. مچگیری نمیکنه، دستگیری میکنه. مچگیری نمیکنه، دستگیری میکنه. در روایت اصول کافی امام باقر علیه السلام فرمود وقتی حضرت آدم از بهشت رانده شد، به خدا گفت خدای شیطان این چنین قوی رو بر ما مسلط کردی، مثل خون در رگ و پی ما جاری است، نفوذ در ما میکنه، وسوسه میکنه. به تعداد هر انسانی که به دنیا میاد دوتا شیطان هست، تعدادشون خیلی زیاده، خدای برای منم یه چیزی امدادی و کمکی قرار بده. خدا متعال فرمود که برای تو و فرزندانت این رو قرار میدم تا روز قیامت. اگر کسی از شما نیت کار خوب کرد، براش یک حسنه مینویسم. اگر عمل اون کار خوب رو انجام داد، 10 حسنه براش مینویسم. اما از اون طرف اگر نیت کار بد کرد، براش نمینویسم. ولی اگر عمل رو انجام داد، کار شری رو و معصیتی، اونم در روایت داره تا 7 ساعت نوشته نمیشه اگر شخص توبه بکنه. ولی اگر این کار رو نکرد، براش یه دونه فقط مینویسم. بسته. حضرت آدم عرض کرد که خدا بیشتر بکن. خدا فرمود همون یک معصیتی رو هم که برای اون فرد گناهکار نوشتم تا آخر عمر، اگر از او پشیمان بشه و برگرده، او رو محوش میکنم. محو که میکنم بماند. در قرآن گفته اولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، اون سیئه رو تبدیل به حسنه میکنم. خب چنین خدایی سخت گیره؟ چنین خدایی سخت نیست.
با توجه به اینکه وقتمون تموم شده، من احساس میکنم که این بحث باید هفته آینده مقدار بهش پرداخته بشه. چند تا سوال هست تو ذهن من و ذهن بیننده‌های عزیزمون. شاید اگر نکته به ذهنتون رسید، حتما از طریق پیامک یا از طریق ایمیل با ما در میون بگذارید. ان شاء الله هفته آینده طرح خواهیم کرد. اجازه مرخصی فرمایید. ببخشید.
خیلی ممنون، متشکرم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. باید خداحافظی بکنیم، چاره ای نیست. برنامه فردای سمت خدا ان شاءالله با حضور آقای مهندسی تقدیم حضورتون خواهد شد. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید تا سلامی دوباره. آقا متشکرم، سلامت
باشید. خداوند خطا سرزمین بندگیم را فتح کرده بود و مرزهای انسانیتم را گناهان به تاراج می بردند و در این هیاهو مردمان چشم انتظار پاسخ پیکی که توبه ام به سویت فرستاده بود تا بپذیری و نجاتم بخشی از این یغمای درون. دستهایم به نظر پذیرشت صدقه می دادند تا شاید که ناگاه مهربانی تو آینه شد و نوری از آن از مرز من و خطا و گناه گذشت و به توبه ام رسید. خداوند، هنوز هم به یادگار دارم آن آینه را و من و اعمال و مردمان چشم همه در آن پیدایم و میدانم که تو میبینی و بر تو پیداست آن چه در آینه بر من و مردمان چشم پوشیده است.
تو پیداست
و آینه که نه تصویر مرا که خود مرا به سمت تو و آسمانت بازگشت می دهد تا در محضر تو شماره کنم عدد نیک و بدی را که با خدا بردم. خداوند نزدیک تر از